کشور از کشورهای اروپایی دارای سند استراتژیک سواد مالی هستند.
وقتی میگیم سند استراتژیک، حالا برنامه استراتژیک یعنی چی؟ چی
یعنی شامل چه موارد؟ یکیش آقای دکتر فرمودن، یعنی اینکه من به کدوم مخاطبم میخوام آموزش بدم. یعنی اگر حدوداً 17 دسته مخاطب وجود داشته باشه، من مثلا هلند یا دانمارک کدومی که از اینا رو انتخاب میکنم؟ یه مورد قبل از اینه که میخوام با این شروع کنم سند برنامه‌ریزی استراتژیک، اینه که کی متولیه. حالا سواد مالی مهم، همه راه بیفتیم انجامش بدیم. کشورها بعضی موقعها یکی رو مسئول میذارن، بعضی موقع چند تا. یکی از این مثالها رو من انتخاب کردم بگم برای شما. هلند اومده وزارت اقتصاد رو گذاشته بازیگر اصلی و توی طرح جذاب کل این رو یه برنامه برنامه استراتژیک، یه اسم براش گذاشتن به نام مانی وایس. تو این برنامه وزارت اقتصاد یه گروه راهبری گذاشته، بورس، بانک، بیمه و یکی دوتا نهاد دیگر آورده. یعنی اعضای این، یکی بانک مرکزیه، دو نهاد بازار سرمایه، سه انجمن بانکداریه، چهار انجمن بیمه‌گران، پنج اتحادیه بازنشستگی و شش مؤسسه ملی اطلاعات مالی خانواده. اینا ستاد راهبری شدن
ولی زیر نظر
وزارت اقتصاد.
و چقدرم دقیق انتخاب
و چقدرم دقیق، یعنی همه جامعیت تمام، همه بازیگرها زیر یک. ما همیشه این مشکل رو داریم در آموزش سواد مالی. بانکدار میگه این که من دارم آموزش میدم، مردم میان شعبه رو میبینن، این میشه سواد مالی. بیمه میگه همینی که بدونی بیمه چیه میشه سواد مالی. کارآفرین میگه همینی که کارآفرین بدونی. این همه متصدیا رو آورد. حالا از این جالبتر هیئت اجرایی. هیئت اجرایی وزارت آموزش و امور اجتماعی، یعنی آموزش پرورش و مثلا کار امور اجتماعی، دو اداره حمایت از مصرف کنندگان، سه انجمن مشاوران مالی و چهار یه دانشگاه به نام تیلبورگ. این چهار تا هیئت اجرایی هن. یعنی وقتی وارد اجرا میشیم دیگه مشاور مالی میخواد و دانشگاه میخواد. و باز از این دو جالبتر، 40 کارگروه ذیل اینها تشکیل شده که این بحث رو پیش ببرن. یعنی وقتی یک ایده به ذهن میرسه و یه تجربه جهانی وجود داره، من وقتی میخوام بیام عملیاتیش بکنم، یه همچین ساختاری رو تو حوزه سیاست گذاری میچینم و همه اینها اقداماتشون از طریق بخش خصوصی اتفاق میفته. یعنی خطکشی ها به عهده دولت و ساختار حاکمیت، ماشین ها بخش خصوصی هست. ما عموماً میبینیم در کشورهای جهان سوم انقدر بازی نمی کنیم که خالی میمونه. وقتی که میخوایم وارد بشیم انقدر جذاب میشه که جلوتر از همه ما میبینیم ساختارهای دولتی و سازمانهای دولتی دارن بازی میکنن و اجازه نمیدن اصلا بخش خصوصی بیاد رفتار بکنه.
خب این که متولی یک نهاد باشه یک بخش بود و ما بخش‌های دیگه‌ای داریم که مثلا احتمالاً مدل‌های دیگه‌ای داره، اما اجازه بدین این به عنوان یک مثال باقی بمونه. بگیم به این بپردازیم که دیگه سند استراتژیک دیگه چه قسمت‌هایی داره، از چه بخش‌هایی تشکیل شده.
گروه‌های هدف یکی دیگه بود که من اینجا این تکمله رو بهش اضافه بکنم و بریم سر شق آخرش. چرا گروه های هدف مشخص میشن؟ مگه همه رو نباید آموزش داد؟ جالب اینه که مثلا در استونی بررسی شده همه نهادها دارن به دانش آموزا آموزش میده، مثلا همه رو ول کردن فقط رفتن رو دانش آموزان. تو لتونی دانش آموزان، کودکان، کارکنان مورد توجه بودن، تمام گروه های در معرض آسیب رها شدن. اون میاد میگه که گروه های مهمتر اینهان که از سنجش ها به دست اومده و من میام حمایت بیشتری رو از اینها میکنم. اما قسمت سوم، کدومی که از سرفصل های سواد مالی مهمتره که به اینها یاد بدم؟ بعضی از کشورها میگن ما هر شش سرفصل آموزش میدیم. بعضی کشورها بر اساس مشکلاتی که داریم، مثلا جالب آمارها، رومانی در بورس، بانک و بیمه آمارش عجیبه، 20% مردم تو بانک حساب دارن. وقتی که به بورس و به بیمه میرسیم عددها دیگه به 1% و 10% و اینها میرسه. خب اون میاد روی این باید تأکید بکنه. هر کشوری بسته به نیازش میاد بعضی از این سرفصلها رو پوشش میده و سند استراتژیک سواد مالی بالاترین تجربه‌ایه که دنیا بهش رسیده. الان 60 کشور دنیا سند استراتژیک سواد مالی دارن و بقیه هم دارن به اینها میپیوندن. اگر ما میخوایم در ایران از این تجربه جهانی استفاده بکنیم، همه این تجربیات خودشو در بستر این سند که دولت میذاره و اجازه میده بخش خصوصی به درستی عملش انجام بده.
خیلی ممنونم آقای دکتر. با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک هستیم، اما میخوام ببینم آیا در کشورهای دیگه حتی نزدیک ما، کشور مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل آفریقا، اینها هم ظاهرا سند استراتژیک دارن و فعالیت‌هاشون رو شروع کردن. جناب آقای دکتر گودی، اگر چند دقیقه برامون توضیح بدید ممنون میشم.
بله، خب آنچه که موفقیت آمیز باشه راه خودش رو پیدا میکنه. یعنی وقتی اروپا تو این حوزه موفق شد، موفقیت هم با شاخص های روشن، یعنی این تغییراتی که یعنی با سنجش هایی دارن به صورت دوره‌ای میسنجن و مشخص میشه، بهبود تو زندگی مردم داره اتفاق میفته. حالا البته شوک های اقتصادی هم هست، اونم به عنوان یه عامل مداخله‌گر مورد محاسبه قرار میگیره تو این سنجش ها. ولی این موفقیت، این که حالا موفقیت چی تعریف میشه، این که خانوارها مثلا بدهی کمتر دارن، دخل و خرجشون به هم میخوره، سرمایه گذاری میکنن، بازنشستگیشون بازنشستگی خوبی خواهد بود. خب این شاخص ها وقتی بهبود پیدا میکنه، کشورهای دیگه هم سراغش میرن. ما در آسیا و اقیانوسیه کشورهایی داریم که مثلا چین رو مثال زدیم، هنگ کنگ، تایلند، هند، توی کشورهای در واقع خاورمیانه ترکیه اومده برنامه ریزی کرده، 12 میلیون دانش آموز رو خب آموزش داده. این جز این نیست که یک برنامه استراتژیک حتما داشته و داره و داره اجرا میکنه. عربستان در واقع ابتدای راه این سند استراتژیکه. مهمترین کاری که سند استراتژی میکنه که من میخوام تأکید بیشتری بهش بکنم، عدم مداخله در بخش خصوصیه که آقای دکتر بهش اشاره کردن. من میخوام یه تفصیلی بهش بدم. ببینید، به محض این که امری دولتی میشه، تو دولت‌های خیلی مدرنش دوچار ضعف و در واقع آنتروپی منفی میشه، ولی کار مال بخش خصوصیه. یعنی کار آموزش سواد مالی، فعالیت اجرایی سواد مالی مال بخش خصوصیه. دولت‌های مثلا توی آفریقای جنوبی اومده سند استراتژیک ریخته، اومده اونجا چیکار کرده؟ گفته من رگه‌هایی از برنامه‌های سواد مالی رو دارم توی جامعه خودم می‌بینم، حالا من به عنوان دولت باید چیکار کنم؟ باید اینا رو هماهنگ کنم و نظم بدم. ما دولت ما میگه من رگه‌هایی از آموزش سواد مالی رو در کشور می‌بینم، چیکار باید بکنم؟ نمیگه باید برم سند بنویسم، میگه منم باید وارد آموزش سواد مالی بشم. خب این یه خطای استراتژیکه. دولت ما اگر میخواد تو این حوزه اقدام بکنه، باید بره سند بنویسه، نه اینکه بیاد رگه ها رو ببینه بگه خب پس منم میشم رقیب اینها. و تجربه جهانی هم این بوده، یعنی رگه هایی وجود داشته، حالا سند استراتژی اومده اینو نظم بخشی کرده، گفته همه یه دفعه نرین سراغ یه مخاطب، یا هدف سراغ یک موضوع نرین، یا یک پوشش جغرافیایی کاملی رو بخواد به موضوع بده.
خیلی ممنونم، گفتگوی جذابی بود و جا داشت که زمان بیشتری داشتیم تا به جوانب بیشتری بپردازیم. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی در جهان. از جناب آقای دکتر کمیل گودی و جناب آقای دکتر ماجد ناجی ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقایی پور و همکار هماهنگیمون خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی می‌کنیم. Thank you.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک ادوق حلاوت الایمان، لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان ليتك دوما قريب.
دوستان، ماه رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رفعت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کردیم پر از رفعت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و بخشش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780، ستاره 558، ستاره 1 مربع، و بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشید. گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز کنید. یک بار دیگه این شماره رو میگم، میخونم: ستاره 780، ستاره 5588، ستاره 1 مربع. یا با انتقال به شماره کارت بانکی 5041 72 10 62 80 62 79 کمک های خودتون رو واریز کنید.
افطاری دادن به برادر روزدار از خود روزداری برتر است. امام کاظم علیه السلام. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 62 77 60 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 جان همده. با مشارکت در پویش ایران همدل، خاطره خوش را بر دلهای نیازمندان نقش خواهیم زد. ایران. ایران همدل.
حضرت امام سجاد علیه السلام در فرازهای دیگری از دعاهای خود به مناسبت ماه مبارک رمضان چنین زمزمه می کند: پروردگارا، در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایا خوشنود سازیم و اموال و دارایی من را از آلودگی ها تطهیر کنیم و کسانی را که آزرده ایم از رنجش و آزردگی به در آوریم و حق خیش را از ظالم باز ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و صفا وارد شویم.
چشماتو باز کن که هوا هوای آشتی کردنه، تو آسمون زندگی لحظه خر کشیدنه، تو آسمون زندگی لحظه خر کشیدنه. فرصت کمه کاری بکن، دوباره سال تر بشی، از شب بی ستاره ها یک کمی با خبر بشی، از شب بی ستاره ها یک کمی با خبر بشی.
یادت باشه تو زندگیم
آدم ها مسافری، یه روزی تنها اومدی، یه روزی هم تنها میری. بیا تا لحظه از اون دعا کنیم برای هم، لحظه ها رو هدر ندیم با حسنه زیاد و کم، با حسنه زیاد و کم. اللهم رب شهر رمضان.
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی نشینیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از
رادیو گفتگو تقدیم میکنم. اینجا آغاز مهربانی است، تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوکشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح صیام.
الله اکبر، الله اکبر.
ترویج حق الناس و مصادیق آن هر روز ساعت 8:30 دقیقه صبح. ماه باران
شراب دهند هان، دو دست را سمو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
دین فلسفه‌اش چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصانقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
شما میگه از سنیشه اولین بحث که میاد چی؟ مشکل ما خیلی جهان اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 دقیقه بعد از ظهر. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، شما که همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 7:55 دقیقه. راز یک نشونی.
راز یک نشانه. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
نخست موعظه پیر میفروشین است که از مصاحب ناجنس احتراز را است. بارها صحبت از این شده، تو صحبت‌های خودمونم قبلنای اشاراتی کردیم از قول بزرگترامون، از قول عالمان اهل عمل به علمشون، که انسان بایستی که اول به اصطلاح فوتبالیا گل نخوره تا نبازه و بعد حالا به فکر گل زدن هم بیفته. اول بایستی که موانع راهش رو برطرف بکنه که حالا بعد بتونه زینت هم برداره، بعد بتونه توشه بیشتری هم برداره. اما یه نکته مهم این وسط هست. انسان اینجوری نیستش که مثلا فازی باشه، الان بگیم فاز یک کنار گذاشتن موانع، رفع موانع، فاز دو به دست آوردن امکانات طی مسیر، بلکه ما که خلع نمیتونیم داشته باشیم. مثلا وقتی که میگیم که این فضا رو یه اتری پر میکنه، یعنی بخشی از هوای موجود رو این هوای اتراگین در واقع در اختیار میگیره. وقتی که میگیم مثلا فرض کنید که دود میاد داخل یه جایی، یعنی هوای سالم خارج میشه، جاش رو دود میگیره. خب و همینطور وقتی که میگیم مثلا فرض کنید که حال خوبی برامون رخ میده، اون موقعی هستش که حال بد رو کنار میزنه حال خوب، نه اینکه بگیم حالا حال بد رو اول میذاریم کنار، یه خلایی یه دمیرم مثلا یه چیز نامعلومی برامون رخ میده و بعد حالا ببینیم یه جایی حال خوب پیدا میکنیم. برای همین به جای این که به اصطلاح فارسیش ما میگیم یه بام و چند هوا باشیم، به اصطلاح خارجی میگیم پارادوکسیکال زندگی کنیم، متعارض زندگی بکنیم، همه چیزهای متعارض رو بخوایم با هم دیگه داشته باشیم، دو یا چندگانگی داشته باشیم، بایستی که دل یک دله بکنیم. دل یک دله بکنیم، نمیشه دلی که به چیزهای متعارضی تمایل داشته باشه و فکر کنه میشود همه اینها رو با هم دیگه داشته باشه. مثلا از یه طرف بخواد که رفاقت کنه با آدمهای اهل شر، آدمهای ناپسند، انسانهای گرفتار اعمال زشت، با اینها رفاقت کنه، با اینها به اصطلاح هم نشینی داشته باشه، رفاقت یه معنیش هم نشینی هستش. از طرف دیگه بگه که من میخوام آدم خوبها رو هم ببینم، چون حال آدم رو آدم خوبها خوب میکنن. خلع عدم هم نشینی با اشرار رو فقط و فقط میشود اینطوری رفع کرد که هم نشینی با نیکان عالم بکنیم. اون وقت میتونیم مدعی باشیم که به سمت موحد زندگی کردن و یگانگی رو در تمام اجزای زندگیمون تمرین کردن حرکت کردیم. خدایا دستمونو بگیر که یگان پرست باشیم، از این چندگانگی ها و از این یه بام و چند هوایی ها ما رو نجات بده. آمین یا رب.
توفیق و الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن، فقط با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن، ای صاحب هر دو جهان بر حق
زن. رسیدیم به ساعت 8 صبح و شما همچنان